رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود دیگر باره به شما شنونده ارجمند و به بخش سوم مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و از شهر پراگا شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 14 ایول سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 بامداد.
بامداد بخیر شنونده خوب و ارجمند. فیروز براتف هستم و از دوشنبه گرم و تفسان همراهی شما. ساعت در اینجا 8 بامداد است و حرارت تا 23 درجه میرسد. در جریان نیروز حرارت در دوشنبه تا به 41 درجه خواهد رسید.
و در جنوب در شهر قرغان‌تپه هوا تا 42 درجه گرم می شود و در شهر خوجند نیز از 40 درجه خواهد گذشت.
و در شرق کشور در شهر خوروخ هوا نه 40 بلکه تا 31 درجه گرم می شود و در منطقه بلندترین کشور ناحیه مرغاب به 22 درجه می رسد.
خوش به حال ساکنان ناحیه مرغاب.
بله.
و حالا دوستان ارجمند نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم روز.
رئیس جمهوری تاجیکستان از رفتار حکومت نسبت به صندوق بین المللی پول ابرازی تأسف کرده است.
جنگجویان طالب 9 سرباز آمریکایی را در افغانستان کشتند.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش و فلسطینیان هرگز به این اندازه به سازش صلح نزدیک نبودند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا و دبیر کل مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل از دوشنبه بازدید میکنند.
محمود احمدی نژاد میگوید با افتتاح دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران مخالف نیست.
تفصیل خبرها از مجله بامدادی. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن نامه رسمی به عنوان مدیر صندوق بین المللی پول از قضیه گذاشتن اطلاعات بردروغ در اختیار این سازمان ابرازی تأسف کرده است. امام علی رحمان در این نامه گفته است حکومت تاجیکستان آماده است نقص های ساختارهای دولتی را که سبب این امر شدند برطرف کند. ماه فوریه سال رمان صندوق بین المللی پول اعلام کرد که حکومت تاجیکستان بر اساس اطلاعات بردروغ از این سازمان مالی قرض گرفته است. شورای مدیران صندوق بین المللی پول آن زمان از حکومت تاجیکستان خواست تا تقریبا 50 میلیون دلار این سازمان را پیش از مهلت برگرداند. این قضیه با گفته صندوق بین المللی پول اعتماد سرمایه گذاران و کشورهای دونر به حکومت تاجیکستان را کاهش داد.
در یک حمله جنگجویان در شرق افغانستان 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله به نیروهای آمریکا تا سالهای اخیر به حساب می رود. یک مقام نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفت جنگجویان با استفاده از مینامیوت و سلاح‌های دیگری سبک به موقع‌های نیروهای آمریکا در روستای وناتی ولایت کومر کنار هممرز با پاکستان حمله کردند. یک مقام دیگری ناتو در شهر بروسل اعلام کرد که ده ها جنگجوی طالبان در نبرد یک روزه کشته شدند. هر دو منبع از بردن نامشان ایبو کردند زیر دایر به مرگ سربازان آمریکایی رسما خبری نشر نشده است.
نخست وزیر اهود اولمرت گفت فلسطینیان و اسرائیل هیچگاه به این اندازه به دستیابی به سازش صلح نزدیک نبودند. وی در این باره پس از ملاقاتش با رئیس جمهوری فلسطینیان محمود عباس سخن گفت. اهود اولمرت افزود برای حاصل شدن سازش نامه اکنون هر دو طرف باید تصمیمات مهم و جدی بگیرند. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری فلسطینیان سال گذشته با هدایت آمریکا مذاکرات صلح را از سر گرفتند و عهد دادند که تا زمانی خاتمه یافتن دوره ریاست جمهوری جورج بوش در آمریکا در ماه انور سازشنامه صلح را امضا میکنند. اما خشونت و تهمت های متقابله مانع پیشرفت در این سمت شده است.
قرار است امروز نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی پیر مورل با یک سفری دو روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شود. وزارت امور خارجه میگوید در جریان این سفر پیر مورل با رئیس جمهور مملکت رحمان و همراخان ظریفی وزیر امور خارجه دیدارو گفتگو میکند و در همین روز دبیر کل مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل کویچیرو ماتسوورا وارد دوشنبه میشود و تا روز 16 ایول با مقامات عالی رتبه تاجیکستان دیدارو گفتگو میکند. دایر به موضوع ملاقات جانبها اطلاعی نشر نشده است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت با افتتاح دفتر حافظ منافع آمریکا در کشورش هیچ مخالفتی ندارد. محمود احمدی نژاد گفت ایران از هر اقدامی که برای توسعه روابط ملت‌ها مساعدت می‌کند استقبال می‌نماید. مطبوعات آمریکا ماه ایون گزارش داد که در حکومت این کشور مسئله تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران را بررسی دارند. ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی در جمهوری ایران در سال 1980 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند.
نظامیان بریتانیا میگویند نیت دارند تا سال 2009 تعداد سربازانشان در عراق را به طور چشمگیر کم کنند. فرمانده نیروهای مسلح بریتانیا جاک استیراب نگفت که چند سرباز کشورش را از جنوب عراق خارج خواهند کرد، ولی افزود کاهش نیروها در عراق باری نظامیان کشور را که در افغانستان هم خدمت میکنند سبکتر خواهد کرد. عین زمان وزارت امور داخله عراق اعلام کرد که به زودی عملیات وسیع مقیاسی را برای سرکوب نمودن شورشیان در ولایت دیالا به زودی شروع خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند و گرامی، تفصیلات اخبار و گزارش های مربوط به آن را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید پیدا کنید. نشانی سامانه ما این است: azadi.org. azadi.org.
و اکنون از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش خود توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
نشستی سران 40 کشور حاشیه بحری میان زمین و اتحادیه اروپا به خاطر تأسیس یک اتحادیه نو.
حمیدی کرزی میگوید اجازه نخواهد داد تو از قلمرو این کشور به ایران حمله کنند.
احزاب سیاسی تاجیکستان که قانون انتخاباتی را ناقص می‌دانند برای اصلاح آن پیشنهادات خود را ارائه کردند. در ادامه برنامه گزارش‌های تازه دیگر منتظر ما و شماست، ولی حالا ببینیم که از سر کشورهای دیگری دنیا چی می‌گذرد. سران کشورها، وزیران امور خارجه و دیگر مقامات عالی رتبه 40 کشوری حاشیه بحری میان زمین و اتحادیه اروپا دیروز در شهر پاریس پایتخت فرانسه جمع آمده، ناآرامی‌ها در منطقه، مهاجرت و آلودگی محیط زیست را بررسی کردند. اما یک مسئله از همه مهم در این نشست، پیشنهاد برای تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میان زمین بود که آن را نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرده است. اما از این پیشنهاد نه همه کشورهای اروپایی خرسندند، زیرا و دایر به آینده این اتحادیه چندان خوشبین هم نیستند. در این باره همکارم میرزای سلیمپور جزئیاتی بیشتر دارد.
رهبران کشورها، وزرای خارجه و سایر نمایندگان بیش از 40 کشور حاشیه بحری میان زمین و اتحادیه اروپا روز یکشنبه به خاطر تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میان زمین در پاریس گردی هم آمدند. این نشست مسائل مهمی چون خشونت‌ها در منطقه، مهاجرت و محیط زیست را بحث می‌کند. میزبان همایش رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی گفت تشکیل اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میان زمین این منطقه را به قلمرو صلح و شکوفایی تبدیل خواهد داد و علاقه پیشرفت‌های در این زمینه در حاشیه نشست پاریس به دست آمده است. نیکولا سرکوزی روز شنبه خبر داد که سوریه و لبنان جهت افتتاح سفارتخانه‌های خود در بیروت و دمشق پایتخت‌های این دو کشور تعهد کرده اند. رئیس جمهور فرانسه در این رابطه از جمله گفت:
voudrais dire combien pour la France C'est un progrès historique.
باید بگویم یک قدم تاریخی به سوی پیش برای فرانسه این بود که رئیس جمهور سوریه بشار اسد میخواهد در لبنان نمایندگی دیپلماتی باز کند و لبنان نیز باید نمایندگی دیپلماتی اش را در سوریه افتتاح کند.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در این باره بعد دنبال ملاقات‌های علیحدهش با بشار اسد و با همتای لبنانیش میشل سلیمان خبر داد. لبنان و سوریه از زمان کسب استقلال خود در سالهای 40 عصر گذشته تا کنون در پایتخت‌های همدیگر سفارتخانه‌ای که به صورت کامل فعالیت کند نداشتند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پی ملاقات با نیکولا سرکوزی همچنین گفت همتای فرانسویش از او خواسته است از روابطش با ایران به خاطر حل تنش دوامدار بین جامعه بین‌المللی و تهران بر سری برنامه‌های هسته‌ای آن کشور استفاده کند. بشار اسد از جمله گفت:
رئیس سرکوزی منا ان نلعب دور في هذا الموضوع عاده يطلب منا راي.
رئیس جمهور سرکوزی از ما دعوت کرد در حل این مسئله سهم بگیریم. عادتا از ما فقط دیدگاه ما رو میپرسیدند، ولی این بار از ما خواستند که با رهبران ایران در تماس شویم تا جایی که ما میدانیم کدام برنامه نظامی هسته‌ای اینجا مطرح نیست و ما البته مخالف هر نوع سلاح کشتار جمعی در خاور میانه هستیم.
نووی او اسلحه دمار شامل في منطقه الشرق الاوسط.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه: و اما برگردیم بر سری هدف اصلی نشست پاریس که تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه بحری میانه زمین است. منتقدان میگویند اختلافات اصلها پیش نظرها بین کشورهای این منطقه بر سری مسائل کلیدی نظیر شیوه برخورد با جریان صلح خاورمیانه، تأسیس یک اتحاد واقعی بین کشورهای حاشیه این بحر را به آرزوی هنوز دستنور است تبدیل میدهد. رئیس جمهور لیبیا معمر قذافی تنها رهبری که انتظار می‌رود نشست پاریس را تحریم کند، این سازمان جدید را یک شکل نوی استعمار یا خود مستملکه‌داری نامیده است. مشکل دیگر در راه رسیدن به اتحاد بین کشورهای منطقه رقابت و خصومت‌هایی است که بین چندین کشور حاشیه بحر میانه زمین از جمله میان اسرائیل و سوریه، اسرائیل و فلسطینی‌ها و هم بین سوریه و لبنان هنوز پابرجاست.
همایش نمایندگان کشورهای حاشیه بحری میانه زمین و اتحادیه اروپا به خاطر تأسیس یک اتحادیه نو. طور میدونیم چند پیشتر در پایتخت در شهری کابل در افغانستان در نزدی سفارت هندوستان در این کشور بر اثر یک حمله مرگ طلب دستی کم 40 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. و مقامات افغانستان گفتند که در این حمله خدمات جاسوسی پاکستان دست دارد. در رابطه با تحولات اخیر در افغانستان و سیاست این کشور، مدیر بخش افغانی رادیو آزادی اکبر یازی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفتگوی اختصاصی داشت و از او پرسید که نقش پاکستان در ناآرام ماندن اوضاع در افغانستان چگونه است.
امیدواری بود که با تغییر در حکومت در پاکستان وضع در افغانستان بهتر خواهد شد و امیدواری بود که وضع در منطقه بهتر خواهد شد، ولی ما میبینیم که شرایط نه تنها که در افغانستان بهتر شده، این شرایط قبلی که در یک سال پیش بود این جریان کده و رفته طرف پاکستان، این شرایط تقریبا در پاکستان به وجود آمده و حالا حکومت پاکستان هم تغییر کرد. حالا مشکل چی است؟
ما با حکومت منتخب پاکستان، حکومت که از طرف مردم پاکستان انتخاب شده، رابطه بسیار دوستانه و حسنه داریم. ما با مردم پاکستان رابطه بسیار حسنه و دوستانه داریم. ملت افغانستان نیکی های مردم پاکستان در زمان جهاد و مهاجرت ما هیچ وقت هیچگاهی فراموش نخواهد کرد و همیشه ممنون او مساعدت و مهمان وزیشان می باشیم. ولی متاسفانه در عین حال عناصر در پاکستان هستن، در استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان، که به هر دلیل که است یک افغانستان آباد، آرام و خوشحال و دارای رابط نیک با همسایه خود نمیخواهد. امیدوار هستیم که دولت فعلی پاکستان، وزارت امور صدر اعظم پاکستان بتوانن که اونی عناصر داخلی نظام پاکستان مهار کنن، زیر کنترل خود بیارن تا هر دو کشور امن شود.
من مطمئن هستم شما واقف هستین از مشکلاتی که بین جامعه غربی و همسایه کلان و بزرگ افغانستان ایران موجود است، به خصوص امریکا، و در اواخر تهدیدهایی که مثلا از طرف امریکا و یا به خصوص اسرائیل علیه ایران میشه، حتی تهدیدی حمله میشه. خب هر مشکلی که در ایران و در همسایه دیگه افغانستان رخ میده، این تاثیر مستقیم حتما در افغانستان داره. طبعا شما در این مورد فکر کردین که اگر چنین کار شود در مورد ایران تاثیرش بر افغانستان حتما خواهد بود؟
بله، ما متوجه تمامی خطرات هستیم. افغانستان از روز اول حکومت موقت تا به انتقالی تا به حکومت انتخابی خوشوقت بوده که تانسته تعادل بین قوتها رو نگاه کنه. ما بین حکومت امریکا و حکومت ایران همیشه صحبت کردیم، مذاکره کردیم و در بعض موارد کوشش کردیم که پیام رسان هم باشیم. ما از مساعدت ایران در افغانستان تشکر میکنیم و از آگاهی و فهمی که از اوضاع افغانستان دارن مطمئن هستیم. ما همچنین از روش امریکا که از بزرگترین متحدین ما، از بزرگترین کمک دهنده ما هستند، نهایت ممنون هستیم که اونا اوضاع افغانستان را بسیار خوب درک کردند و تشویق همکاری ما و ایران کردند و ایران همسایه افغانستان دانستند و ما را همیشه تشویق کردند که با همسایه خود رابطه نیک با خود داشته باشیم. امیدوار هستیم که امی ذهنیت در دو کشور باقی بمانه و افغانستان میدان مبارزه اختلافات هیچ کشور نشوه. افغانستان نمیخواه که از خاک ما علیه هیچ کشور دیگه استفاده شوه و افغانستان میخواه که دوست ایران باشه، باید سگم سایه ما و هم زبان ما و هم دین ما. و افغانستان با تمام مانا و قوت میخواه که دوست و همکار و متحد امریکا بمانه در خیر بزرگ افغانستان نهفته است.
رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی با مدیری بخش افغانی رادیو آزادی اکبر ایازی صحبت میکرد. دوستان عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فیروز براتوف شما را همراهی میکنیم. برنامه را پس از یک آگهی همکارم با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان هفته گذشته پیشنهاد کردند تا قانونهای انتخابات مجلس ملی و مجلس محلی اصلاح شود تا به گفته آنها انتخاباتها شفاف و عادلانه صورت بگیرند. اما یکی از این پیشنهادی اساسی احزاب افزودنی تعداد وکیلان مجلس نمایندگان از 63 نفر فعلی تا به 100 نفر است. با نظرداشت سابقه گذشته که پیشنهاد احزاب برای اصلاح قانونها در پارلمان رد شده است، نمایندگان احزاب چندان خوشبین نبودند که پیشنهادات آنها را مجلس نمایندگان که تحت کنترل حزبی حکم است قبول خواهد کرد یا نه. براد یوسفی خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان با تهیه طرح تغییرات با 40 بند قانون تاجیکستان درباره انتخابات به مجلس عالی و 44 بند قانون انتخابات به مجلس های محلی خواستار افزایش وکیلان پارلمان از 63 به 100 نفر و لغو پرداخت گروی انتخاباتی شدند. اصلا این پیشنهادات به بندهای مختلف این دو قانون انتخابات است که اکثر احزاب سیاسی مخالفت زیاد داشتند و به گفته آنها در صورت پذیرفتن این پیشنهادات به ترتیب تاسیس کمیسیون مرکزی انتخابات با عضویت نمایندگان احزاب سیاسی مختلف کشور و برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه مساعدت خواهد کرد. اشروبای ایمومف کارشناس مستقل و شرکتدار جلسه های گروه کاری احزاب سیاسی تاجیکستان در مورد تغییرات و اضافه ها به دو قانون انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی تاجیکستان میگوید
موقع حزبای سیاسی در نتیجه داخل کردن همین تغییرات به قانون های کنسونی آنچا فعال میگردد. دویم، این مسئله گروی انتخابات یک مسئله بسیار جدی بود که شما یک دلونه از قانون بیرون کردن اون با روزگی سوار کردیتون. سیوم مجلس نمایندگان نه از شخصی وکیل چکره که حاضر هست بلکه از صد وکیل باید عبارت باشد و 65% اون به طور خود پیشبری و 35% اون به طور از سیسپوی سیاسی پیشنهاد کردن وکیلان.
آقای ایمومف همچنین افزود تمدید مهلت برگزاری انتخابات تا 3 ماه و لغو محدودیت مهلت زیست نامزدها در وطن از نکات مهم دیگر این پیشنهادات احزاب جهت طرح تعریض دو قانون انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی تاجیکستان میباشد. در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به صفت وکیل مجلس نمایندگان به نشست مذکور دعوت شده بود گفت او آماده است پیشنهادات نمایندگان احزاب سیاسی در مورد تغییر و اضافه ها و قانون های انتخابات و مجلس عالی و مجلس های محلی را در پارلمان پشتیبانی کند.
ما دفاع خواهیم کرد حتما وقتی که امضا می شود نماینده ما امضا میکند، ولی کفالت دفاع کردن جانب دیگر آیا هست یا نیست؟
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این در حالی است که نیز اکثر نمایندگان احزاب سیاسی مطمئن نیستند که این طرح پیشنهادات تحریر قانونهای انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی از سوی پارلمان پذیرفته شود. سبحان صفی اللهیف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان علت بی‌اعتمادی خود به پارلمان در این مورد را چنین شرح داد:
وارد کردن تغییرات لایحه‌های کلی با قانونهای کنسونی جمهوری تاجیکستان در انتخابات در جامعه ما یک قدمی به پیش است. اما امروز در صورتی که پارلمان تاجیکستان که اصلا از یک حزب عبارت است، من گمان میکنم که اون چیزی که امروز گروهی کاری گفته شده است این هرگز از جانب آیا پذیرفته نخواهد شد. سبب اساسی در آن است که امروز برای سوگیری وقتی که حاکمیت که در دست یک حزب سیاسی که هست و هیچگاه حکومت را از دست دادن نمیخواد.
سبحان صفی اللهیف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان. برای تحریر قانون‌های انتخابات با مجلس عالی و مجلس‌های محلی همه احزاب سیاسی تاجیکستان بسته پیشنهادی خود به گروه کاری را ارائه کرده بودند. از جمله به گفته مسعود صابیروف رئیس حزب ثبت نام شده دموکراتی تاجیکستان، حزبش به این گروه کاری 36 پیشنهاد تغییر و اضافه‌ها به این دو قانون را کرده است که 20 پیشنهاد این حزب از سوی اعضای این گروه پذیرفته شد. همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر اضافه پیشنهادات خود جهت تحریر قانون‌های انتخابات با مجلس عالی و مجلس‌های محلی طرح آلترناتیوی قانون انتخابات با مجلس عالی را آماده کرده است و میگویند در صورت موافقت با پیشنهاد گروه کاری و پذیرفتن این طرح تغییر و اضافه‌ها از سوی پارلمان، طرح آلترناتیوی خود را برای بررسی با مجلس نمایندگان ارائه نخواهد کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی احزاب سیاسی تاجیکستان برای اصلاح قانون‌های انتخاباتی و شبهه آنها در مورد قبول این پیشنهادات. شنونده ارجمند در ادامه برنامه باز هم دایر به مسائل تاجیکستان صحبت خواهیم کرد و اما حالا با این گزارش رسیدیم به دقیقه 21 برنامه و از این خاطر بار دیگر نگاهی می‌اندازیم به عنوان خبرهای مهم تا دوستانی عزیزی دیگری که شاید حالا با ما پیوستند از آنها آگاه باشند.
و شنونده ارجمند، سپس عنوان گزارش‌های بعدی برنامه رو معرفی می‌کنیم و ترانه خوبی هم می‌شنویم. اما حالا عنوان خبرها.
رئیس جمهوری تاجیکستان از رفتاری حکومت نسبت به صندوق بین‌المللی پول ابراز تأسف کرده است.
جنگجویان طالب 9 سرباز آمریکایی را در افغانستان کشتند.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش و فلسطینیان هرگز به این اندازه به سازش صلح نزدیک نبودند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا و دبیر کل مؤسسه علم و فرهنگی سازمان ملل از دوشنبه بازدید میکنند.
محمود احمدی نژاد میگوید به افتتاح دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران مخالف نیست.
و اینک عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
هوای بی‌نهایت گرم در تاجیکستان بیماری‌های مختلف سرایتی را در بین اطفال افزوده است.
دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت با قرار خود خشم حکومت سودان را برانگیخت.
ساکنان شهرک نوآباد نام محل‌های زیستشان را اکنون آشکار می‌کنند.
واقعیت‌های امروزه تاجیکستان و تصویر آنها در طنز و لطیفه‌ها
و نتیجه‌های دوره دیگر مسابقات جمهوری فوتبال. در مجله بامدادی در خدمت شما هستیم و اکنون همراه به ترانه زیبای گوش می‌دهیم.
خوشید نترسید با هم میشه افتاد و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم به تازه قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباد
تموم شدن خوشی نترسی با هم میشه افتاب و صدا
گوگوش بود در مجله بامدادی رادیوی آزادی و می رویم به سودان که با رئیس جمهوری آن خطری به دادگاه کشیدن تهدید می کند. حزب حاکمی سودان گفت اگر دادگاه بین المللی جرم و جنایت در گاگا رئیس جمهور عمر بشیر را به دادگاه کشد خونریزی در منطقه دارفور سودان افزایش خواهد یافت. دادرس دادگاه بین المللی لوئیس مورین اوکامپو هفته گذشته اعلام کرد که پرونده نوی را در رابطه با منطقه دارفور سودان اعلام خواهد کرد و متهمان در جنایت های جنگی در آنجا را نام خواهد برد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی لطیفی.
انتظار می‌رود امروز دادگاه بین المللی جرم و جنایت امر بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر را که در برانگیختن خشونت‌ها در منطقه دارفور متهم شود صادر کند. از سال 2003 تا کنون در نتیجه خونریزی ها در دارفور صدها هزار نفر به هلاکت رسیدند و دادگستر دادگاه بین المللی در گاگا میگوید که این خونریزی ها با حمایت حکومت سودان صورت گرفته است. عین حال حزب حاکم کنگره ملی سودان با نشر یک بیانیه هشدار داد اگر دادگاه بین المللی چنین حجت را به امضا رساند خشونت ها در منطقه اوج خواهد گرفت. همزمان در پایتخت سودان شهر خرطوم صدها نفر طرفداران رئیس جمهور البشیر در کوچه ها گرد هم آمدند. حزب حاکم پرونده علیه رئیس جمهوری سودان را تهدید سیاسی به مسئولیتانه عنوان داده گفته است که این پرونده یگان اساس حقوقی ندارد. طبق اطلاع تلویزیون محلی در بیانیه حزب گفته می شود که صدور امر بازداشت به افزایش خشونت و خونریزی بیشتر خواهد رساند. روز یکشنبه رئیس جمهور عمر بشیر با اعضای کابینه حکومت و مشاورانش برای بررسی گمهای جوابی کشور به اقدامات احتمالی دادگاه بین المللی جرم و جنایت نشست تعجیلی انجام داد. سودان اینچنین طلب کرد که نشست تعجیلی وزیران کارهای خارجی لیگ کشورهای عرب برگزار گردد. در زمان برگزار شوی همایش در نزد قصر رئیس جمهور صدها ساکنان سودان با نشان جانبداری از البشیر و اعتراض به دادگاه بین المللی جرم و جنایت و دادگستر آن لوئیس مورینو اوکامپو راهپیمایی میکردند. البشیر تظاهر کنندگان را از بام بنا که نشست در آن جریان داشت استقبال کرد. تظاهر کنندگان می گفتند که قرار دادگاه بین المللی قوانین سودان را پایمال می کند و مردم و نهادهای حکومتی هیچگاه با این دادگاه همکاری نخواهند کرد. آنها اظهار داشتند که دادگاه خودمختاریت کشورشان را زیر شبهه می گذارد و نسبت ارزش ها و شأن مردم آن به حرمتی نشان می دهد. روز شنبه سخنگوی حکومت محجوب فضل بدری گفت که اگر دادگاه البشیر را محکوم نماید این قرار برای منطقه پیامدهای ناگواری خواهد داشت و امکان است به همه سازمان های بشردوستانه‌ای که در سودان فعالیت میکنند تأثیر منفی رساند. پس از نزاع مسلحانه در منطقه دارفور سودان که سال 2003 بعد از شورش جدایی‌خواهان آفریقایی صورت گرفت تا کنون در این منطقه 300 هزار نفر کشته و 2.5 میلیون تن دیگر به خانه و در شدند. دادگستر دادگاه بین المللی در گاگا میگوید حکومت سودان از مسلحان قبیله جنجوید عرب حمایت میکند که در قتل مردم آفریقایی دارفور مغز آنها دست دارند. لطیفی رادیوی آزادی.
خشم حکومت سودان از اقدام دادگاه بین المللی جرم و جنایت در گاگا که میگوید قصد دارد رئیس جمهوری این کشور را با اتهام جنایت های جنگی به پای کرسی محاکمه بکشد. شنونده ارجمند مجله بامدادی را بعد از یک آگهی با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. با رادیوی آزادی بمانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان اونگونه که در آغاز برنامه هم گفتیم طول ماه ایون هوای گرم و سوزانی حکم فرماست و حتی در ماه ایول هم حرارت هوا قریب که تغییر نیافته است و در جنوب حرارت از 43 درجه هم میگذرد. هرچند هوای گرم بازارهای تاجیکستان رو از میوه و سبزیجات شیرین و خوشطعم لبریز کرده است، اما همزمان با افزودن بیماری های سرایتی از قبیل بیماری های معده و روده مساعدت کرده است. خبرنگاری رادیو آزادی سفرگل علیمی از دوشنبه و با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اما سالمندان میگویند سالهای پیش گرمی از این هم تفسان‌تر را در ماه‌های ایول و آوگوست در خاطر دارند و این ماه را یعنی از 15 ایول تا 15 آوگوست را ماه خمپز می‌نامیدند. اما مردم ساکنان پایتخت چنین گرمی بی‌سابقه هوا را چگونه پسی سر می‌کنند؟ با و خاطر پاسخ یافتن به این سوال ما با چندی از آنها مصاحب شدیم. نزاکت کریم و یک ساکن 65 ساله دوشنبه میگوید گرمی تفسان او را کم قوت و به اشتها کرده است. اما وای گرمی تفسان 50 درجهگی تابستان را از زمستان پرمشکلات سال گذشته اولوتر میداند.
ما یوش نباشیم که لبای دایره را میشینیم. ما دمو پیریوشا یست میرن سای میکن با ای هم از علولتش همین که ای ما سکس یا این با او جوش و او خنک تماما او خنک نداره. من هم خیل عذاب ای سای چکو کنیم در ای خنکی در گرمی هزار بار نختره.
یک ساکین 30 ساله پایتخت که خود را امیدن نام برد میگوید او را چند پیش 3 مرتبه جراحی کردند و هنوز که سلامتیش نه چندان خوب است، گرمی طاقت فرسای تابستان احوالش را ناگوارتر کرده است.
من خودم ادمی 3 بار جراحی دیدگی، لب دریا برای ما هم راه دور، هم اسلوبی نیست، هم رفت و بیوش قیم. من خونه با کاندیسیونر مونده نمیشد. پولی سویت شوچک میدود. پولی سویت قیمت شدگی، همه چی قیمت شدگی. در همین حالت گرمی دیگر رو 3 بار 4 بار دولینی میبرد، دارو میخورد.
در همین حال پزشک بیماری های بچگانه ظفر عادیلف در صحبت با رادیوی آزادی گفت گرمی از حد زیاد این سال در ماه ایون و اول ایول باعث افزایش یک قطار بیماری ها در میان مردم خصوصا کودکان و سالمندان شده است.
چاش شوری خونش که بالا باشد کسلیش بسیارتر میشه، باز بیمتر میشه برای که گرمی سخت تاثیر میکنه ایخی بودمون. در وقتی میوه بسیار، میوه سبزوات بسیار نوشتا میخورم، بعد همه دمون را و کسلی و چکم را و همخی بسیار میشه.
به این ترتیب خدمات آب و هواسنجی تاجیکستان اطلاع میدهد که چنین گرمی هوا تا میانه ماه آوگوست یعنی تا 14-15 آن ادامه خواهد یافت. طبق معلومات همین منبع در این دوره گرمی هوا تا 47 درجه در دوشنبه و تا 50-52 درجه در جنوب کشور میرسد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
طاهر؟
بله، فیروز.
واقعا نیست فیروز، اگر در خیابان‌های دوشنبه قدم زنید پایتخت مثل پیشینه پر آدم و پر غوغا نیست و مردم به قول از ترس گرمی بیرون کمی برایند و یا به روستاها سفر میکنند که مثل شهر بتونی دوشنبه نمیتصفد، در لبای دریا استراحت میکنند. در پراگا چه خل است؟
در پراگا امروز یا دیروز انیقترش بارانی بود و حالا هم هوا ابریست و اگر پیراهن آستین کوتاه داشته باشد از سردی میلرزه در اینجا.
خوب طاهر، اگر شما کس حال سردی رو احساس میکنید در پراگا، پس توجه کنید به یک صحبتی گرم. شنیدنی لطیفه رو همه ما و شما قریب که دوست میداریم.
البته
اگر اون لطیفه شیرین باشد و مهمترش خوب قصه شود. غالبا لطیفه های نکاسگری سرگذشت آدمان و یگان واقعیت جامعه هستند و لطیفه ها نیز با گذشت زمان و تغییر جامعه دیگر می شوند و وضع زندگی مردم را نیز تجسم می کنند. دایر به تغییرات در لطیفه و طنز های تاجیکی صحبت داشتم با فولکلور شناس دلشاد رحیموف که با آموزش تحقیق لطیفه های نو تاجیکی مشغول بوده است و من نخست از دلشاد پرسیدم که لطیفه های نو اساسا دایر به کدام موضوع ها هستند.
البته بعضی از آنها یک نوع در ناخونه گفته می شوند و بعضی آنها مثلا برای یک شنوندگانی محدود گفته می شوند، هم از جهت اینکه بعضی آنها مضمون سیاسی دارند. نمی شود که مثلا آنها رو به نشر رسانیم یا مثلا به عزت نفسی کسی برسیم. همین طریق این لطیفه هایی که تا به امروز ما ثبت کردیم با موضوع های کلانترینی همین 15 سال اخیر تعلق می گیرند. نزاهای خونین، جنگ های داخل شهروندی صورت گرفتند. بعضی از این لطیفه ها اوید به همین هستند.
می تونید مثال بیارید؟
البته می توانم.
مرحبا.
همین گونه لطیفه ها در موردی برخورد لهجه ها ما بسیار دوچار می شویم که مثلا لهجه شمالی با لهجه جنوبی مقابل گذاشته شده است. یعنی که در یک لطیفه مثلا چنین می گویند که دزد در بازار یک خلطه پول را دزدیده از بین دکان حصاری ها گذشته رفت و کلوبی که او را تعقیب داشت لحظه دیرتر به دکان حصاری ها رسیده می آید و سراسیموار می پرسد فلانی چاشید؟ یعنی کجا رفت، کجا شد؟ فلانی چاشید؟ و حصاری ها می گویند نه نچاشید، اگر می چاشید ما می چیندیم.
همون پول ها را می چیده گرفتیم.
بله، منظور حصاری او پول است. یعنی حصاری ها پاشیدن را که چاشیدن می گویند با چاشیدن اونو یک نوع مرادیف بدین شده است.
و اینجا من مقاله علمی شما را مطالعه کردم و یک لطیفه برای من خیلی جالب بود درباره غرمی و بدخشی. بهترش که این رو خودتون قصه کنید.
یک غرمی یک بدخشانی رو با یویکا در پست نگاه می‌دارند. اول از غرمی می‌پرسند تو افتمت داری؟ غرمی قسم خورده میگوید 4 کتاب بزنم افتمت ندارم. او را آزاد میکنند و از بدخشانی می‌پرسند افتمت داری؟ بدخشانی فکر میکند که این جوان غرمی با 4 دانه کتاب قسم خورده خلاص شد، چرا او بسیارتر نگوید؟ و او نیز قسم خورده میگوید همی ویس بیبلیوتکا ها زنند افتماد ندارم.
هر یک لطیفه و روبویی باشد در ادبیات شفاهی مردم در برابری همچون یک واسطه دلخوشی مردم خدمت کردنشون، آنها درد و رنج مردم رو نیز ابراز می دارند. از این لطیفه هایی که سالهای اخیر ایجاد شدند از جانب مردم، کدام مشکلات زندگی آنها بیشتر تجسم می یابد؟
لطیفه ها دو خصوصیت بسیار مهم دارند. خصوصیت یکمش خرسند کردن مردم در موارد های فراغتی و در موارد های دیگر توسط لطیفه آنها دلخوش میکنند و یک کمی باشد غم روزگار فراموش میکنند. و خصوصیت دومش خصوصیت انتقادی است، یعنی توسط لطیفه یک گروه معین را تنقید میکنند، چون که مردم عادی در زندگی واقعی که با آنها مبارزه بردن نمیتوانند و مبارزه آنها توسط این لطیفه ها صورت میگیرد، یعنی مسخره میکنند، میخندند، دیگر عیب های اون نفر رو فاش میکنند، کمبودی های اون گروه رو فاش میکنند، یا اینکه در مجموع کمبودی های جامعه رو فاش میکنند، تا اینکه خب البته در آینده اون اصلاح شود. اگر که ما خصوصیت دیگری لطیفه ها رو اگر که جستجو کنیم، پیش از همه میبینیم که زندگی مردم رو انعکاس میکند، هم رشوه‌خوری هست، هم مهاجرت مخصوصا به مسکو، به روسیه، به کشورهای دیگر. خب این چنین مثلا مشکلات اقتصادی زندگی، یعنی در زندگی هر روزه که خب بعضیا که مبلغ ندارن که یک چیزی درست خریداری کنن، تنقید اینها هم دیده میشود. خب تنقید شخصان نادان و ساده لوح نیز است. خب این چنین برخورد محل ها است و این چنین شخصان صاحب منصب و صاحب قدرت رو نیز تنقید میکنند، کمبودی های اون شخصان رو پاش میکنند. همین جوری مسئله های روزگاری هر روزه مردم در لطیفه ها این
دیشب میشود. میتوانید امرو حالا به شنونده ما نمونه از لطیفه های رو خیصه کنید که یک چند مشکلات امروزی جامعه ما انعکاس یافته باشد؟ برای مثال گیریم رشوه خوری.
خب یک پیرمرد از بازار یک گاوه رو خرید و به خانه خود برمیگشت با راه ماشین گرد و یک کارمند بازرسی که با نام گایشنیک معروف است او را دیده میگوید باب این گاوت کسلای، بعد یک هفته میمره. این سخن به پیرمرد سخت میرسد. او میگوید کار خودت رو کن. اما واقعا هم گاو پیرمرد بعد یک هفته میمیرد. موسفه در هفته دیگر از بازار باز یک گاو دیگر خریده با همون راه به خانه اش میرفت که همان میلیسا گاو او را دیده میگوید باب این گاوت بعد 3 روز گوساله میکنه. پیرمرد حرفی نزده به خانه اش میآید. عیناً مثل گفته همون میلیسا گاو بعد 3 روز تولد میکنه. پیرمرد به نزد اون کارمند بدی رفته میپرسد پسرم تو دو بار پیشگویی کردی راست برآمد، بگو که تو از کجا میدونی این رو. او جواب میدهد ای بابی، مرا حالی در لباس میلیسا دیده، ما این پیش 15 سال چوپانی کردم.
تشکر زیاد دلشاد. وقتی که لطیفه ها رو اوید به مهاجرت مهنتی و از حیات مردی کران نیتوجیک جمع آوری میکنید، بیشتر چی گفته شده است؟
پیش از همه پایمال شدن حقوق تاجیکان است. دویم اینکه خودی جوانان تاجیک از ندانستن زبان، از ندانستن حقوق اذیت میکشند. برخورد زبانی با روسها یک سلسله لطیفه ها را مثلا به وجود آورده است.
میتونید مثال بیارید؟
بله، یکی از همدیهای بنده که عبدالغفار نام دارد از روسیه آمد و چون از اون حادثه و خاطره های روسیه نقل میکرد، گفت باره با یک تاجیک دیگر به فروشگاه رفتیم، از بس که اون تاجیک رفیق من روسی رو درست نمیدونست و اما میخواست که تخم خرد. نزدیک فروشنده میرود، هرچند کوشش میکند که فهماند مقصدش رو، یعنی نام تخم رو به زبان روسی فراموش کرده است، نمیدوند و شکل تخم رو تصویر میکرد فقط که این خیل این خیل نمیفهمد. نهایت گفت پژالستا 10 شتوک سین کوریتس دای. البته این یک خبر خنده آور است. من فکر میکنم که همین گونه خبر بین مردم اویسس دهان به دهان که میگردد یک اندازه سوفته میشود، این چنین یک قالب معین به میدارد.
خوب دلشاد، وقتی که به لطیفه های مردمی غیر، برای مثال گریم روسیه اگر نظر افکنیم، بیشتر در اونجا درباره روسهای نو، یعنی آدمانی که توزه ثروتمند شدن بیشتر سخن میرود و اونها موردی گیم خنده قرار میگیرند. هستند لطیفه هایی که گیم درباره به قول توچکونی نو قصه کرده شده است.
بله هستند. یک تاجیکی نو به فروشگاه می دراید و از فروشنده خواهش میکند که به من ساسا سولا دهید،
کوکاکولا رو دهید.
یعنی بله، میگه به من ساسا سولا دهید. میگه من خیلی چی ندارم، میگه که اینه در قبط غنت ایستاده است.
عموما در مطبوعات امروزی ما، در قریب در همه روزنامه و مجله ها، در صفحه اخیر لطیفه ها جمع آورده شدند. اغلب این لطیفه ها چندان معنی خوبم ندارند و چندان قابل خنده هم نیستند. شما چی نظر دارید؟
خب فکر من این است که اون هفته نامه هایی که صفحه مخصوص دارن، صفحه فراغتی و لطیفه درج میکنن، اونها مثلا از کمبود مواد هر چی که پیش اومد خوش اومد میگن، یعنی به اینکه از نظر یگان محقق یا از نظر یگان خب ادیب یا متخصص همین حجو نویس اونها رو گذرونن، هر چی که پیش اومد گرفته یا ترجمه میکنن، ترجمه هم ترجمه خیلی
بد است،
سرسری و بد است، درست. و اینچنین مورد انتخاب هم اونا بسیار سر و سیمه هستند و برای اونها پیش از همه مواد لازم است، یعنی هرچی همین هفتنامه پر شود.
گفتگوی بود با دلشاد رحیم و فولکلورشناسی تاجیک در باره طنز و لطیفه های نو در تاجیکستان. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیمن از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من فیروز باروتوف با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
ساعت در شهر دوشنبه 8:40 دقیقه است و در شهر پراگا 5:40 دقیقه بامداد و با اجازه شما حالا نگاه دیگر میاندازیم به عنوان خبرهای مهم و هم یک ترانه میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از رفتار حکومت نسبت به صندوق بین المللی پول ابراز تأسف کرده است.
جنگجویان طالب 9 سرباز آمریکایی را در افغانستان کشتند.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش و فلسطینیان هرگز به این اندازه به سازش صلح نزدیک نبودند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا و دبیر کل مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل از دوشنبه بازدید میکنند.
محمود احمدی نژاد میگوید به افتتاح دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران مخالف نیست.
و حالا یک ترانه خوب میشنویم و سپس برمیگردیم به خدمت شما.
میرا جی شنیده تو من
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میاریم میشنوید و حالا رو میاریم به بعضی از مطالب تحلیلی روزنامه های غربی. بحران ابخازستان سازمان ملل متحد را نگران کرده است، می نویسد نشریه آلمانی فرانکفورتر رانشاو. شدت گرفتن اوضاع در اطراف منطقه جدایی‌خواه ابخازستان گرجستان اکنون سازمان ملل آلمان و آمریکا را نگران کرده است، ولی هیچ یک از آنها حالا قادر به آرام کردن طرفان نیستند و نگرانی ها از سر زدن جنگ می افزاید، نوشته است روزنامه فرانکفورتر رانشاو. و ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اخیراً طرح قطعنامه را به شورای امنیت پیشنهاد کرده است که در آن طرف ها به خویشتنداری دعوت می شود و از حکومت تیفلیس خواسته شده است به فعالیت گروه های مسلح در دره کاداری راه ندهد. اما می گوید فرانکفورتر رانشاو کسی باور ندارد که آمریکا به جانبداری این قطعنامه دست بالا کند، زیرا در این کشور با سیاست روسیه نسبت به گرجستان نظر انتقادی دارند و اخیراً کندلیز رئیس وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که اوضاع را در منطقه بحرانی تر می کند.
در برابر این روسیه اقرار شد که هواپیماهایش در حریم هوایی گرجستان پرواز کردند، می نویسد فاینانشل تایمز، و این باری اول است که روسیه به این کارش اقرار شده است، می گوید نشریه. هرچند قبلا هم گرجستان مسکو را یک چند مرتبه در ویران نمودن حریم هوایش متهم کرده است. فاینانشل تایمز می نویسد اظهارات مذکور وزیر کارهای خارجی روسیه باری دیگر مناسبت سرد دو کشور را سردتر می کند. نشریه می نویسد روسیه می خواهد با فشار آوردن به میخائیل ساکاشویلی مانع پیوستن گرجستان به ناتو پیمانی نظامی اتلانتیک شمالی شود.
نشریه ایتالیای ریپابلیکا می نویسد مناسبات روسیه و بریتانیا با هم سردتر می شود. این روزنامه می گوید روسیه با بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مناسبت بدتری را به راه مانده است. ماجرا بر سر دیپلمات بریتانیا که روسیه را به همکاری با خدمات جاسوسی بریتانیا متهم کرد شاهد این گفته هاست، نوشته است ریپابلیکا. این است که ملاقات یک ساعته گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که در دایره نشستی سرانی هشت کشور پیشرفته صنعتی جهان در ژاپن برگزار گشت برای بهبود یافتن مناسبات کشورها مساعدت نکرد. گفته می شود در این ملاقات گوردون براون قتل جاسوسی سابق روسیه الکساندر لیتوینکو در لندن و انتقال دانی گومونبر در این جنایت از روسیه را موردی بررسی قرار داده است.
خوب مروری بود به بعضی از مطالب تحلیلی روزنامه‌های غربی.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی رو از رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز، حالا میرویم به یک منطقه خوشباد و هوای تاجیکستان نوآباد و درباره نام خیابان های شهرکی نوآباد صحبت میکنیم که حتی ساکنانشون درست نمیدونند که کدام کوچه چی نام دارد. محمود شادی در این باره گزارشی جالب فرستاده است که با هم میشنویم.
در حالی که قبل از ناآسودگی های سال های 90 کوچه های نوآباد دیومین مرکز معموری ناحیه رشت تغییر نام کرده بودند، اما برای نخستین بار این کوچه و خانه ها نام نویس می شوند. آموزگار رستمی عادل می گوید شهرک نوآباد زمان مرکزی سابق ولایت غرم حدوداً 20 کوچه داشته، آن با طرح معماری شهرسازی شوروی ساخته شده است، ولی می گوید طی بیش از یک ده ساله اخیر این شهر از مد نظر مقامات دور مانده بود که حتی بسیاری از ساکنان نوآباد چی نامی نو گرفتن کوچه خود را نمی دانستند.
و یکی از این مشکلات همین نامگذاری نشدن خانه های شهرک نوآباد بود که از این جنگ شهروندی حتی از نامگذاری کرده شده بودند. وقتی که از یکان جا یکان مکتوب می آمد، یکان پیغام می آمد، مردم ناشنا همین خانه را نمی آفتند و هر یک انسان سراغه خانه خیش را عنیق نمی دانست که همین کوچه من کوچه به نام کی است و رقم خانه من چی رقم است همین رو نمید.
اما آقای عادل گفت چون در عهد شوروی سابق که نام همه کوچه ها و شهرها رو لینین و ژدانوف، سوویتسکی و کمسامول و امثال این گرفته و زبان زده کرده بود، به نظر او بهتر می بود نام های بزرگان ملت نه در همه کوچه و پس کوچه ها گذاشته شوند. این ساکن نوآباد گفت بهتر می بود کوچه های شهرک با نام افراد گذاشته می شد که در آبادی آن سهم گرفتند.
کوچه که به نام زرژینسکی بود حوزه کوچه فردوسی شده است، کوچه مشخصا سوویتی بود، حالا کوچه رودکی شده است. ما می خواستند که یگان کوچه نوآباد به نام جامعه انسانی می گذاشتند، یا اینکه مثلا دیگر شاعرا و نویسنده و بزرگایی که به استاد زمین قراتگین ما باشند همین سید عبدالله نوری میشید، اینها با خوبتر میشن. هر یه محل همون شاعران و نویسنده ها و بزرگای خچه با او استه لونگزوی که این کچه ها زنده کنند بسیار کوری خوب میشید.
اما طبق مشاهده ها در برابر نام های سامانی و رودکی و فردوسی، یکی از کوچه های این شهرک با نام مرحوم حبیب سنگینوف، سابق عضو اتحاد اپوزیسیون تاجیک که در چندین مذاکرات صلح تاجیکان شرکت کرده است، گذاشته شده است. در همین حال اکثر ساکنان نوآباد شهر از چنین یک اقدام مقامات محلی استقبال نموده گفتند نامگذاری کوچه و خانه ها از بسیار جهت کاری آنها را آسان خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و حالا یک گزارش جالب علمی، اگر سیگار میکشید با دقت گوش کنید، زیرا به شما هم کمک خواهد کرد تا این عادتی بد را ترک نمایید. این گزارش دایر به تأثیر ترک سیگار کشی به سیگار کش های دیگر است. آن را همکارم نور محمدی خالزاده و سمعی ما به شما میرساند.
بعد تحقیق اطلاع درباره 12,000 نفر در دوام 30 سال، علمان دانشگاه هاروارد به نتیجه رسیده اند که قطع دست جمعی سیگار کشی مثل حیات در کندوی زنبوری اصل و یا جرگه مرچه ها دشواری کمتر دارد. همین گونه در مجله طبی The New England Journal of Medicine مؤلفان پژوهش نوشته اند که پیروی به گروه می تواند به پیدایش عادت سیگار کشی کمک رساند. عادت سیگار کشی به واسطه روابط نزدیک و دور اجتماعی توصیه می یابد. اگر در آیله یکی از همسرها سیگار کشی را ترک نماید، احتمال ترک سیگار کشی از طرف همسر دیگر 67% افزایش می یابد. اگر دوست و یا همکاری نفر سیگارکش این عادت بد را ترک کند، امکان ترک سیگارکشی از جانب نفر مورد مراقبت 34-36% بیشتر می شده است. اگر برادر یا خواهر فرد سیگارکش این عادت را ترک کند، احتمال پیروی به این عضو آیله 25% افزایش می یابد. به قول پژوهشگران دانشگاه هاروارد، ترک معتادی به سیگار در 300 تأثیر دارد. یعنی نه تنها دوستانی او، بلکه دوستانی دوستانش و دوستانی 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 فردی ترک سیگار نموده می توانند با او پیروی کنند. یکی از مؤلفان پژوهش نیکولاس خریستاکیس از دانشکده طبی دانشگاه هاروارد می گوید ترک سیگار با پرواز دسته پرندگان شباهت دارد. یک پرنده نمی تواند تصمیم گردش به چپ و یا راست را بگیرد. این تصمیم را دسته در شکل کامل گرفته می تواند. بعضن گروه به افراد علاهیده تأثیر گذاشته نمی تواند. این سیگار کشان صرف نظر از شرایط عادت بد را ادامه می دهند، ولی عادتاً با مرور زمان آنها خود را در انزوا قرار می دهند. در ترک سیگار کشی معرفت مردم سهم گذار بوده می تواند. در بین مردم با معلومات پیروی به ترک سیگار بیشتر مشاهده می شود. سال گذشته مؤلفان گزارش کنونی نیکولاس خریستاکیس و جیمز فاولر گزارش شبیه سیگارکشی انتشار نموده بودند. در آن تأثیر فربهی در بین اعضای یک شبکه اجتماعی تحقیق شده بود. در آنجا مؤلفان تأکید می‌کردند که اگر یک عضو شبکه وزن بگیرد، به احتمال زیاد اعضای دیگری آن نیز فربه‌تر خواهند شد.
و خب دوستان ارجمند، سیگارکشی را میمونیم و به ورزش مشغول میشویم. به فوتبال بازی که بازی دوست داشته در میانه جوانان تاجیک است.
بله، میرویم به شنیدن گزارش ورزشی از شورای رادیو آزادی نرزالله لطیف.
بازی های دوری 19 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف بر تیم میزبان انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 پیروز گردید. دسته خوجند شهر خوجند نیز در مهمانی تیم CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. تیم وخش قرخان تپه در میدان خود بر دسته سرای کمر ناحیه 5 با حساب 3-1 غلبه کرد. دسته دینامای دوشنبه به دروازه تیم مهمان روشنی کلوب 4 گلی بی جواب زد. در همین حال دسته پرواز با 41 امتیاز از 16 بازی در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. تیم های ریگر تداز و خوجند 35 امتیازی به دست آوردند. ولی با نظر داشتی تناسبی بهتری توپ ها ریگر در زینه دوم قرار گرفته است. اینچنین فوتبال بازان شهری تورسونزاده نسبت دسته پرواز 2 بازی و نسبت خوجند 1 بازی کمتر انجام دادند. سرمربی دسته ریگر تداز محمد جان حبیب اللهیف به رادیوی آزادی گفت:
چی در چمپیونات جمهوری تاجیکستان چی در بازی های بین المللی ما میخواییم که عنوان با غالبیت ها و زینه های بلند موفق گردیم.
مدعی دیگری عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان دسته خوجند در جای سوم می باشد. بین 5 دسته بهترین اینچنین وخش با 29 امتیاز و دینامو با 25 امتیاز جایگیر شدند. حملگری تیمی پرواز نومانجان حکیموف که 14 گل به ثمر رسانده است در سبقت نشانزنهای بهترین در جای اول می باشد. بگاهی امروز 14 ایول 3 بازی دوری 20 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های CSKA، پامیر و سرای کمر، وخش و ریگر تداز، پرواز و روشن، 2 بازی دیگر فردا 15 ایول بین تیم های گواردیا و انرژیتیک، تاجیک تلکوم و دینامو برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش می رسیم به پایان مجله بامدادی. حالا نگاهی دیگر به عنوان خبرهای مهم. رئیس جمهوری تاجیکستان از رفتار حکومت نسبت به صندوق بین‌المللی پول ابرازی تأسف کرده است.
جنگجویان طالب 9 سرباز آمریکایی را در افغانستان کشتند.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش و فلسطینیان هرگز به این اندازه به سازش صلح نزدیک نبودند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا و دبیر کل مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل از دوشنبه بازدید میکنند.
محمود احمدی نژاد میگوید با افتتاح دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران مخالف نیست.
شنوندگان ارجمند، با این جا رسیدیم به پایان بخش آخری مجله بامدادی رادیو آزادی. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعتی 7 به وقتی دوشنبه آغاز می شود.
شاد و پیروز باشد.
خدا نگهبان شما.
چشمانی قشنگ که تو اسیرم، بیای امشب درو خوشت بگیرم. تو میرانی میرانی میرانی، تو دل منو میبری میبری. تو از منی از منی روشن.